أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. الحمد لله الذي على بحوله بدنا بطوله. عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن، برادران و خواهران بزرگوار، و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیق انجام وظیفه در محضر مبارک سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو در خدمت شما بزرگواران خداوند عنایت فرموده است و اون هم در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها، و در این حال در سراغاز سال نو و زنده شدن و حیات دوباره جهان و جان و طبیعت، بسیار مناسبت عالی است که در این آغاز سال و در این ایام این خطبه نورانی امیر المومنین را انشاءالله به حول قوه عزیزان، قوه الهی در خدمت عزیزان شروع کنیم و استفاده ببریم از سخنان بی نظیر و بی مانند امام المتقین قائد قرن المحجلین امیر المومنین. من ابتداعا شعف خودم رو از این جهت ابراز کنم خدمت عزیزان که خطبه ای رو که انشاءالله به نازد آغاز کنیم که عزیزان آشنا هستید، خطبت القبراء، خطبه شماره 83 بوم نهج البلاغه، البته در بعض از به اصطلاح نسخ نهج البلاغه ممکنه با یه شماره قبل باشه، 82 باشه. در انتخاب این خطبه ابتداعاً یه تردیدهایی در خودم میدیدم، اما بدون تعارف و مجامله احساس میکنم احساس کردم بعد از این سالهای سخن گفتن در خدمت شما بزرگواران در این مکان شریف در شهر اصفهان و مکرر خطبه های نهج البلاغه رو وارقو کردن، واقعاً الان زمانی است که اختلای این خطبه رو میکنم و ذهن آماده دوستان محیای خطبه القراء، خطبه این که در میان خطب نهج البلاغه از بی نظیرترین و شگفت‌ترین سخنان امیر المؤمنین است. همان گونه که اشاره کردم نام این خطبه رو ملاحظه می فرمایید که در آغاز و هی الخطبه العجیبه و تسمى القراء، و این خطبه شگفت و عجیبی است که به غراء نامیده شده است. کلمه غراء یعنی درخشنده، پرتلالو، تابنده، و خود این ویژگی نشانه خاص و زیبایی است که در آغاز این نامگذاری دیده می شود. اما اجازه بدید من این نامگذاری رو با یه جمله اضافه کنم بعد وارد بشم خدمت دوستان. انشاءالله هر زمان که توفیقی دست دهد و خطبه به پایان برسد، در انتهای این دو خط یا خط و نیم مرحوم سید رضی، سید شریف گردآورنده نهج البلاغه، یک دو خط داره و اون اینه: مقام شریف، مرحوم سید رضی میگوید و فی الخبر، در خبر وارد شده است، انه لما خطب بها و هل خطبه، هنگامی که امیر المؤمنین این خطبه رو میخواند، هنگامی که امیر المؤمنین این خطبه رو میخواند، اقشعرت لحل جلود، بدنها به لرزه در آمد، و بکت العیون، عشقا جاری بود، و رجفت قلوب دلها به لرزه و اضطراب برآمد. آنچنان بود سخن به خطبه که مد لرزان به حرکت و تحرک وادار می کرد و رجفت القلوب. بعد سید می فهمد و من الناس من یسم ماهازه الخطبه الغبرا، و از مردمان کسانی گروهی از مردم نام این خطبه رو خطبه قرا می گفتند. یعنی مرحوم سدرزی اشاره می کنند که این سابقه دارد، این نامگذاری از گذشته بوده است که این خطبه رو خطبه القرا می نامیدند و می گفتند و من الناس من یسم ماهازه الخطبه القرا. بسیار خوب، این عنوانی بود که مایل بودم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم و همین مقدار عرض میکنم منظر مبارکتون که مجموعه مطالبی که در این خطبه به حول قوه الهی گفته خواهد شد، یه بخش اون توحیدی هست و باعثی است که در توحید الهی امیرالمومنین بازگو میفرماید، یه بخش اون مسائل مربوط به پندها و اندرزهای امام است در قالب تقوا، کلیدهایه زیبا و دلنشین نسجد بلان که تقوی که اینجا هم امیرالمومنین در این خطبه به کار میبندد و فرامان میگوید به شؤون تقوی اشاره میکند. شمه از این خطبه پیرامون ها به هوای دنیا، معرفی حقیقت دنیا از همان منظری که امام علی به دنیا نگاه میکند و روشنگری میدهد. بخشی از این مربوط به قیامت است، مربوط به آینده یعنی فنا هست، مربوط به جهان باقی است، و یه بخشی هم یه گوشه کناری به تعبیر بنده زندگی انسان رو و حیات بشری رو امام به نقد و چالش می کشد. و در مجموع در دو کلمه می توان گفت موضوع خطبه القدرا معرفت افزایی و انسان شناسی است. دو چیزی که رکن اصلی حیات ما رو تشکیل می دهد که معرفتی پیدا کنیم به هستی و وجود و پیرامون خودمون و یه نگاه درستی شخصیت خود انسان. به همین خاطر این خطبه از بیبدیل ترین خطب نهج البلاغه که من هم بسیار از کردم مشعوفم که انشاءالله در این آغاز سالی و در این ایام متعلق به خاتون دو سرا بانوی بزرگوار وجود انشاءالله با حول قبله الهی آغاز میکنیم خطبه نورانی خطبه القدرا رو با تلیعه توحیدیه کلام امام. الحمد لله الذی علا بحوله و دنا بطوله. حمد از آن اون خداییست که علا بحوله، ترجمه ظاهری ابتداعا معنا کنیم، هم از آن اون خداییست که علو برتری و علو با حال و قدرت خیش دارد و دنا به طوله و با طول و نعمت خیش نزدیک به بندگان است. این یه ترجمه ابتدایی ظاهری، خدا انشاءالله وارد میشه. امیرالمومنین با تحمید آغاز میکند، یعنی حمدیه است، ابتداعا با حمد خداوند سخن آغاز میکند. این نکته این که در خطبه های نهج البلاغه بسیار دیده میشود که امام سخن را با حمد آغاز میکند، و البته در یه مواردی هم در نهج البلاغه امام اشاره میفرمایند که این حمد که من میگویم مقدمه بقیه معارف الهی است. یعنی حمد مقدمه شکر است، حمد مقدمه تسبیح است، و نگاه امیرالمومنین به حمد نه نگاه الحمدلله الحمدلله است. امام وقتی حمد رو میگوید به اون اعماق معرفت الهی فرو میرود و خدای را ثنا و ستایش میگوید. حالا این دو جمله، دو سه جمله آغاز هم از همین زمینه است. هم از آن اون خدایی که علا به حوله، کلمه علا از ماده علو برتری و تفوق است. واژه حول هم همان گونه که ابتدا هم معنا کردم ممکنه بدون قوت معنا کنید، اما دقیق نیست. عنایت بفرمایید واژه حول در حقیقت به معنای تغییر و شعیب، تغییر و شعیب و رفع الحوائل و الموانع و رفع الحوائل و الموانع. برای که زود تو ذهنم بارتون بیاد، وقتی بین دو چیز یه فاصله ایجاد میشه، به اون فاصله میگم چی؟ حائل. حائل میگم ای بین من و این یه چیزی حائل شد، نتونستم درست ببینم، اون مانع رو حائل میگوید. حول از این ماده در حقیقت میاد. به همین خاطر حول هنگامی که به خداوند نسبت داده این شبد، بله به معنای قوه الهی هست، اما قوت این که رفع مانع می کند، تغییر در شهر ایجاد می کند و برمی دارد از میان حوائل و مبانع. باز برای فزونی معنا از می کنم این جمله معروف زیبایی که دلبسته این جمله هستیم، آن با آن لحظه به لحظه همه ما که از سویدان جان می گوییم معترفان که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شما اول شروع مثلا می فرمایید حول را، بعد قوت رو میگید. پس حول قوت یک چیز نیست، دو چیزند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چرا اول حول گفته میشه؟ چون برای هر رشد و حرکت و قرب و تعالی به خداوند و هر جنبش و کوششی در زندگی ابتداعا باید موانع برداشته بشید. اگر مانع وجود داشته باشد قدم از قدم بر نمیداریم. ابتداعا باید یه نیرو توانی باشه که اون مانع برداشته بشه، بعد اون قبضه و نیرو شما رو به جلو میشد و حرکت میدهد. به همین خاطر حول مقدم بر قبضه است. لا حول، هیچ نیرویی نیست که تغییر ایجاد کنه، موانع رو بردارد و اونگاه بجوشاند بجنباند جز آن که از سوی حضرت علی اعلی می آید. و باز به همین خاطر بگید یا محبل حول من احبا، یا مدبر اللیل و النهار، یا مغلب القلوب و الابصار. نمی فرمایید یا محبل الحول من احبا. ای خدایی که تو تغییرها را ایجاد میکنی، ای خدایی که تو زیر رو میکنی، ای خدایی که تو موانع رو برمیداری، آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. اینقدر میفهمم که تو زندگی چقدر مانع پیش پا دارم برای اینکه قدم از قدم بردارم، اما دلبسته عنایت تو هستم. میدانم یا محبل الحول تو هستی که تغییر ایجاد میکنی، موانع رو برمیداری، پیش پای من رو آسوده میکنی که بتوانم گام از گام بردارم و خودم رو به رشد و موفقیت برسانم. خب پس دقت بفرمایید، این به این سادگی نبوده. برد حمد از آن و اون خدایی که علا به حوله، اون خدایی که علوه با حبل خیش دارد، با این عامل تغییر و برداشتن موانع پیش روی بندگانش و ایجاد نیرو در وجود انسان ها کرد. بدی نیست که این علوی هم که امیر المومنین اینجا می فرماهن دیگه علوی فیزیکی نیست دیگه، مراد اون بلندی به اصطلاح اوج و اطلاع صفات خداوندیست، ذات خداوندیست. بله خدا علوی فیزیکی رفعت فوقیت حسی فیزیکی که نداره. پس در مجموع از ابتدا تا انتها سخن این شد، هم در آن خدا نیست که حول او نیرو و توان تغییر دهنده او در وجود در اوج توفق و برترین و بالاترین است و در نهایت اطلاق و کمال است. الحمدلله الذی علا بحوله. و دنا بعد از اینکه حول رو فرمود، و دنا به طوله، خیلی زیباست. یعنی دیگه از همین آغاز عرض میکنم خدمت دوستان که دیگه برای اینکه همیشه در بیان نجف طلاق یا تعیفه این جمعه رو عرض کردیم، ما به محتوای سخن امام میپردازیم، یعنی بررسی قالب سخن و زیبایی های به اصطلاح بیانی و ادیبانه سخن دامن از دست ما بدر، از شاید مقتدای جمع ما نباشه اینجا صدای دیگه ادیبانه ای رو بطلبند. الحمدلله الذی علا به حوله دنا به طوله، یعنی آهنگ، وزن، کلمات، طول جملات، فونتیک بیان، به کار بستن واژگان، واکها، کلمات، اینتونیشن، آهنگ، همه اینها رو باید دنیا دنیا کار کرد روش. که به اینجا که میرسد انسان زانو میزند، میگه یا ابوالحسن چه فهمیده. به اینجا که میرسه انسان وقتی این خطبه رو میخونه میبینه خطبه نیاز به سند نداره. قبل از اینکه مرحوم سید این خطبه رو مطرح کند، ابن شعبه حرانی در صحف الغول بازگو میکنه جاهز این آدم اهل سنت در اربعین تبیین میگوید. ابن عسیر در تعلیفات خودش نقل میکند، ابو نعیم اصفهانی قبل از سید نقل میکند، آمودی قبل از اینها نقل میکند. اما نیاز نیست به این سندها. آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی وقتی انسان نگاه میکنه این خطبه رو میبینه معاذ الله که دهانی جز دهان بزر عبی طالب گشود بشود و چنین منظومه و چنین مجموعه برون آید. این نیست مگر اون اندیشه بالا و معرفت باب علم نبی و همه مدینه طول علم و حلیان بابها که چنین سخن بگوید و معانی را در ظرف کلمات اون چنان بریزد که شگفت‌انگیز باشد. و دنا به طوله و هم در آن آن خنایی که دنا، دنا از ماده دنوب نزدیک. ابتدا فرمود علا به حوله من خدا این که در اوج اقتدار و فقیر و قدرت فیش در نهایت اطلاع است. و وقت این جمله رو میشنم از انسان یه مقداری احساس فاصله و کوچکی و دوری و یه مقداری حیبت و حیمنه خداوند وجود انسان رو میگیرد. درست؟ سریعا امام به دنبالش میفهمد دنا به طوله. اگر از رغبت میگوید حالا از چی میفهمد؟ رغبت میگه. اگر ابتدا از اون فتوت خداوند میگه حالا از عنایت و لطف نزدیک خداوند. دنوب نزدیکیست. طول از همون ماده میاد که طول میاد. طول یعنی چه؟ عرض و طول. طول امتداد و شی، درازای یه شی رو میگن طول. کلمه طول که به معنای نعمت است از این ماده میآید. امتداد و حضور کسی در زندگی انسان میشه طول. امتداد و ظهور و استمرار و حضور کسی در زندگی انسان میشه طول. هیچ کس در زندگی ما امتداد و حضور ندارد در تمام زمینه ها مگر خداوند. یعنی این خداست که هر سو نگاه میکنی به دریا بینگرم دریا تو بینم، به صحرا بینگرم صحرا تو بینم، به هر جا بینگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رحمان تو بینم. یعنی هر جا نگاه میکنیم باز طول خدا رو میبینیم، طول خدا رو میبینیم، حضور خدا رو میبینیم در تمام صحنه‌های وجود خودمون و زندگی خودمون. فرمود حمد از آن اون خداییست که دنا در عین اون علو و رفعت و بلندی ذات و صفات، اما اون چنان نزدیک است دنا، دنا اون چنان نزدیک است که نحن اقرب الیه من حبل الورید. یار نزدیک تر از من، دوست نزدیک تر از من، به من هست. باز از خود ما به ما نزدیک تر است. اونم به طوله. نزدیکی خداوند با طول الهی، با نعمتهای الهی. اگر بخواییم نزدیکی خدا رو با نعمتهاش تو وجود خودمون حس بکنیم، عذرخواهی میکنم دهان و بینی رو برندیم برای ثانیه یا دقیقه اگر دقل تونستیم. ببندیم بعد ببینیم چه اتفاقی میفتد. یعنی هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب از دست و زبان که براید که از عهده شکرش ببراید. یعنی حس میکنیم حضور خدا را، دنوب و نزدیکی خداوند با نعمتهاش رو در تک تک نفس ها، در تک تک نفس ها و ساز و کار بقا و دوام و حیاتمون و مهمترین چیزی که زندگی ما را ادامه میدهد به تنفس است که به اذن الله و به لطف الهی خداوند مهیا کرده اسباب تنفس و اسباب بودن و دوام و بقا را. به تو همه چیز هر کجا که دور بر خودمون نگاه میکنیم نزدیک میبینیم طول خدا را، نزدیک میبینیم حضور نعمتهای الهی را در وجود خودمون. حالا یه سری نعمتهای ظاهری، یه سری فراتر از اون نعمتهای باطنی است. همینی که اصلا میخواییم بفهمیم، یعنی که درک کنیم، همین که به اسباب معرفت برسیم اصلا خود شناخت، خود معرفت، خود اسباب معرفت، عقل، خرد، هوش، ذکاوت، حافظه، تمام اینها دنا به طوله. باز تمام اینها نزدیکی خداست با نعمتهای خودش به وجود انسان که امیرالمؤمنین متذکر میشن. پس الحمدلله الذی علا به حوله و دنا به طوله مانع کل غنیمت و فضل. اون خداوندی که مانع هر غنیمت و فضل است. کلمه مانع از ماده منح، منع به معنای عطا. به همین خاطر به کادو و هدیه دادن میگن منحه در لغت عرب. منحه یعنی کادو و هدیه، منح میشه جمعش. حمد از آن خداوندی است که مانه کل غنیمت، هدیه دهنده هر غنیمت است. غنیمت یعنی چی؟ یعنی بهره. هر سود و بهره‌ای که برای انسان میرسه بهش میگن غنیمت. ما یغتنم، هر چی برای انسان مقتنمه، سود، منفعته. توجه فرمودید در آیه 40 سوره مبارکه انفال، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. گاهی این رو آیان اهل سنت اشاره میکنن که این آیه چون در آیات سوره انفال است و اینجا هم وعلمو انما غنمتم، این غنیمت غنیمت جنگی است، لذا خمس در باب غنایم جنگی است. خب این رو هیچ لغوی نمیپذیرد، هیچ ادیبی نمیپذیرد. کلمه غنمتم عامه به شکل مطلقه. هر سود و بهره ای که برای انسان میآید بهش میگن چی در کلام عرب؟ میگن غنیمت. شما تو فارسی مصطلح خودمون دیگه در حدی شده که میگی دم غنیمت، عمر غنیمت. میگه آقا این هم غنیمتیه، این هم بگیرش، این هم دست دست نده، این هم غنیمته. خب که کلمه غنیمت هر فائده این رو برای انسان میگن غنیمت. این اختصاص نداره به این که از سود از راه جنگ و غزو و اینها باشه ابدا. هر چیزی در زندگی انسان که بهره و سود برای انسان داره میشه مقتنم است. میشه عمر مقتنم است، دم مقتنم است، بهار مقتنم است، زمان مقتنم است، جوانی مقتنم است. تمام اینها میشه اغتنام. اغتنام فرصت، فرصت مقتنم است به تعبیر امیرالمؤمنین. بسیار زیبا فرمود مانه کل غنیمته، خداوندی که هدیه میدهد به بندگانش غنایم را، فرصت ها را، بهره ها را. چه سود ها و بهره ها که خداوند در سفره بندگانش میگذارد از جهات مختلف. و متاسفم این جمله رو میگم، چیزها که میدانیم نمیدانیم، میشناسیم نمیشناسیم، به جهل قصورمون میرسیم نمیرسیم. چه فرصت هایی رو خدا عزیزان من برای تک تک ما مانه کل قدیمه، چه قناعی رو در طول زندگی برای من و شما خداوند تا الان معنی ها کرد، اما آک دست نخورد، ما استفاده از آن نکرد. خداوند صفحه رو فهم کرد، در اختیار ما قرار داد، اما ما گام بر نداشتیم به طرفش بریم، استفاده نکردیم از اونها. اما خداوند کوتاهی نکرد در کار خودش از داده بر برزگار. مانه کل غنیمت، این کلمه کل اون شدت کار رو میرساند، هر بهره و سودی را. و فضل، ببینید فضل به معنای فزونی و زیادی. گاهی یه چیزیست بالاخره این در حد کفاف و وفاف، بسیار خوب، این همین مقدار ما را بس است. میشد حضرت پروردگار زندگی انسانها را خلاصه کند، میشد زندگی ما انسانها را خداوند محدودتر قرار بده، یه نعمتهایی که اون مورا تصدیه ما را بگذراند، خیلی ساده و خیلی طبیعی. اما انا جهنم ما و علال ارز زینت الله، اما ما تمام این دنیا را براتون زینت کردیم فرزندان را. این فضل خداست، این فضولی خداست، بس استحقاق نیست که استحقاق باشد، بلکه فضل الهی شامل حال میشه که خداوند بیش از حاجت ضروری، این اصطلاحی که ما به کار میبریم کالای اساسی، بیش از کالای اساسی، حضرت پروردگار مانه هدیه میدهد و کادو میدهد فرزندان آدم. نگاه میکنید این طبیعت رو، این رنگا رنگ بودن و الوان بودن اول بهار رو که شروع میکنه طبیعت زنده میشه، این گل و گیاه و چمن و دمن و حیوان و گاهی شما خودتون فکر میکنید میگید اینا به چه کار انسان میان؟ اینا تمام فضل خداست. خداوند این وجود رو به گونه این قرار داده است که بیش از نیاز اولیه انسان و اعتنا فوق رغبتنا یا قاضی الحاجات و یا قاضی المهمات فزون از رغبت و توقع ما. این میشه فضل. فرمود ما کل غنیمت و فضل اون خدایی که دهنده و عطا کننده هر غنیمت و فضلی و کاشف کل عظیمت و عظیم. خب خداوند این خانه گسترده عطای خودش رو فهم کرده است. اون حول قوه الهی آمد، طول و نعمت بخشی خداوند آمد، غنیمت و فضل رو خدا بر بندگانش ارزانی کرد. حالا گاه پیش میاد که ما انسان ها دچار سوء استفاده از نعمت های الهی میشیم. بد استفاده میکنیم از نعمت های خداوندی، به جا استفاده نمی کنیم. نتیجه آن می شود که دچار یک انفداد ها موانع و مشکلات میشیم. چه موانعی که به شکل طبیعی در زندگی خودمون برون ایجاد میکنیم، که موانع درونی ایجاد میکنیم. یعنی تو مسیر نعمت خدا به دلیل دقت بفرمایید عدم استفاده یا ثواب و صحیح از نعمت های الهی، به جای اون که در راه برود نعمت به کجراه رفته هست، دچار یک ابتلاعات و انسداد ها و گرفتاری ها میشیم. باز اینجا امیرالمومنین فرمود اینجا جاییست که باز خود دست عنایت او به صحنه می آید و گره از کار بسته بندگانش می گشاید. یعنی همونجا هم که انسان ها تو این مسیر نعمتی که امام فرمودند درست استفاده نمی کنند و یک مشکلاتی برای خودشون ایجاد می کنند، نباید اینطور استفاده می کردم، این سوء استفاده بود از این نعمت خداوند، نباید اینطور بهره می بردم. اما حال که چنین شد، باز امیر المؤمنین می فرماید که و کاشف کل عظیمت و عزل، من واجه رو بگم، و گشاینده هر عظیمه. کلمه عظیمه همون واضح عظیم گسترده وسیع که می دانیم صفت یه موصوف محذوفیه، یعنی هست کاشف کل داهیت عظیمه و کشف کننده هر ابتلا و مصیبت عظیمی و عزل. عزل بس عزل رزه برمیسید عزل خونده میشه، یعنی زیق، تنگنا، شدت، چیزی که در زندگی ما رو تجربه کردیم. امیر المؤمنین به این اشاره میکنند هنگامی که کار رو انجام میکشد که مصیبت ها و حالاتی برای انسان دست میده که انسان سر در گریبان فرو میبرد و احساس میکنه مانده، احساس میکنه دیگه دستی نیست که بخواد گره گشایی بکنه در اطرافش، همونجا حس میکند که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. و ما بکن من نعمت فمن الله ثم اذا مسکم الضر فالیه تجعرون. خیلی عجیبه این آیه، هر نعمتی که دارید از خدا، اما وقتی بعد از این نعمت ها استفاده بکنید بعد براتون تبدیل به زور میشه. ببینید من بارها گفتم خدمت عزیزان راه تقرب انسان به خداوند چیه؟ نعمت های الهی. از چه راهی انسان به خدا میرسد؟ از نعمت های الهی، از علم، از مال و ثروت، از جمال، از کمال، از فرزند، از پست، از مقام، از جاه، از تمام اینها انسان به خدا میرسد. چیز دیگه میشناسید که بخواد انسان رو به خدا برسونه؟ همین هاست دیگه. با همین توان و قدرت و نیروز که عبادت میکنید، با این مال که خدمت میکنید، با این علم که معرفت افزایی میکنید، با همین ها انسان به خدا میرسد. سوال، چه چیزی انسان رو از خدا دور میکند و بین انسان و خدا فاصله ایجاد میکند؟ نعمت ها، همین ها، علم، که قارون میگوید آقا اینا را از کجا آوردی این ثروت ها، مگه اینا نعمت های خدا به تو نیست؟ میگه انما اوتیت هو علی علم، من اینا را از علم دارم. میشه چی؟ فاصله بین او و خدا. جمال هست که پریرو تا به مسئولی ندارد، چون در بندی سر از روزن برآمد. قدرت و جاه که فرعون میسازه، توجه دارید؟ یعنی همین هاست، همون عواملی که انسان را انبان به خدا و به هم نزدیک می کنند و عامل تقرب انسان به حضرت پروردگار است، همون عوامل میشن عامل تباعد و دوری انسان از خداوند. و خسرانا که مسیر نعمت تبدیل بشه مسیر ندمت، مسیر نزدیکی تبدیل بشه مسیر دوری از خداوند. این عجیب کار انسان واقعا. خب این رازش هست نیست از خودمون، یعنی خود انسان است. وقتی نعمت رو در مسیر خودش به کار می‌بندد، آنگونه که باید و شاید از این آب استفاده می‌کند میشه قرب الله، آنگونه که نباید از این آب استفاده می‌کند میشه بعد عن الله، دوری از خدا. خیلی ساده است، معادله خیلی روشنه. حالا بعد از این که انسان سوء استفاده از نعمت‌های الهی میکنه، تبدیل به ضر میشه، تبدیل به گرفتاری میشه، حالا به خود میاد. ثم اذا مسکم الضر رو فعلیه تجعرون، جعار همون ناله و اضطراب و جزع و فزع، و دیگه به جزع و فزع میفتی. بعد دست ما بلند میکنی میگی دمله یجی برون مضطر اذا دا فیکشف السوء، باز او را میخوانید که کشف کند سوء را و بدی را و دشواری را از میان بردارد. چقدر میفهمید امیر المؤمنین زیبا ترسیم کرد تصویر را؟ هم از آن خدایی است که با قدرت خیش در اوج است، با اون تغییری که در زندگی انسان ها ایجاد میکند، هم از آن خدایی است که در عین نزدیکی است به انسان ها، و خدایی که در این نزدیکی است پایان کاج بلند، روی قانون گیاه، روی آگاهی آب، خدا اینکه نزدیک نزدیک وجود انسان است به طوله، به نعمتهای خیش. هر قنیمتی با هر عزید و او هدیه و کادو و بندگانش میتهد بی طبقه و بی منت، بی مزد و بی منت. اما وقتی که انسان ها از همین شرایط باز درست استفاده نمی کند، باز دست مهربان اوست که به صحنه میاد، کاشف کل عظیمت مرمه، آدمیان را از گرفتاری به ابتلا و تنگناها چی میکنند؟ به در میارند و انسانها را نجات میدهند. احمده علی عواطف کرمه و سوابق نعمه. ابتلا امام فرمود الحمدلله، سیغه سیغه قائبانه بود، هم از آن خداییست که چنین و چنان سبون شخص مانندی هم به ما. اما الان که مسئله چی میفرمانند؟ احمده، احمده یعنی من حمد میکنم خدا را. یه مرتبه از قالب خطاب به حاضر رسید، نزدیک شد، یعنی یه مقداری که تیشا ببینید اینو در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد به عنوان یه اصل تو دعا میدین. همیشه عطیه معصومین چی شروع میشه؟ بی مقدمه شروع نمیشه، نیکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. یه مرتبه من میگم الهی مثلا این شروع کنن به خواسته گفتن. نه ببینید، وقتی که به قدرت کلوی، به قدرت کلوی، به جبروت کلوی امیر امون وقتی شروع میکنه کمهی رو میبینید چی جور شروع میکنند. عطیه رو وقتی نگاه میکنید با اسماء الله الحسنا شروع میشه، با ذکر نامه های حضرت ذوالجلال محصول سخن را آغاز میکنند. یعنی ابتداعا نیاز که غبارها زدوده بشه، زنگارها به اسماء و صفات الهی از دل برداشته بشه، فاصله ها کم بشه. حالا بعد بهترین راهش شما کجا میبینید؟ همون سوره ای که وجوبا 10 بار هر مسلمانی در 24 ساعت میگوید، اینه که بهتر است. همه جان بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك اياك. تا الان میگفتید قائبانه بود، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، یک مرتبه به صحنه اومدید گفتید من اياك خدایا تو را از تو استعانت میجویم، از تو را عبادت میکنم، از تو استعانت میجویم. یعنی وقتی اون جمله اول رو گفتید، حالا دیگه اجازه پیدا کردید که روبرو، چهره به چهره مواجه بشید و صحبت کنید. این خیلی حال زیباییست که دیده میشه در این مزامین که امیر المومنین اینجا به کار میبندن. دین رو احمده حمد میکنم خدا رو، ابا علا عواطف کرمه، بر عواطف کرامت های اون. کلمه عواطف نه اون عواطفی که شما میگید عاطفه داری یا نداری، عواطف نه، این اون نیست معناش. این از واژه عطف میاد. عطف یعنی پیوست، پیوند. میگید جا زیدان و امرون، آمد زید، بعد میگید و امرون و امر. این واوی که آوردن میگن واو عطف، یعنی پیوند میکند آمدن امر را با آمدن زید، دو کار را با هم پیوندشون میده. این میگن واو عاطفه، عطف میدن. عطف یعنی پیوند، اتصال. احمده علی عواطف کرمه، حمد میکنم خدا را بر نعمتهای متصل و پیوند خورده و ملازمش. نکته زیبایی را امیر المومنین نشان میکنه، حمد میکنم خدا را بر نعمتها. اما در لابلاش این ویژگی نعمتهای الهی رو میفرمد که نعمتهای خداوند ملازم پیوند با هم دارد، وابسته به هم، مکمل، اصلا زنجیره نعمته، پازل نعمتهای الهی، ابر و باد و مه و خورشید و فلج، همه چی هم عواطفن، همه با هم پیوند خوردن. اگر یکی از این منظومه نباشه، بادش نیاد، کار باران لنگه. اگر خورشیدش نتابن، اگر فلکش نکرفن، یعنی نگاه میکنید حتی نعمتهای کوچکتر، نعمت فرزند، نعمت پدر، نعمت همسر، نعمت اقربا، این همه منظومه هم با هم متصل هم. عواطف کرده خدا این نعمت ها رو با هم چکار کرده؟ متصل و پیوند داده. فکر رو میخواد عزیزان، خدا میدونه. توی خلوتی بنشین انسان، فکر کنه ببینه چه نعمت های لازم به هم زنجیره هم. اگر یکی از این زنجیره ها برداشته میشد چه اتفاقی میفته؟ اگر خدا من یکی از اجزا نعمت رو، یعنی نگاه میکنید به اندام های بدن و دستگاه ها و جهاز بدن، یه اختلال کوچک تو این مجموعه عواطف، یعنی نعمت های متصل و پیوند بود. الان بنده در حال صحبت کردن با شما و سخن گفتن در این صبح سوم فروردین 1394 خدمت از اینا دارم سخن میگویم محضر مبارکتون. الان چه مقدار از اجزای وجودی گوینده به شما شنوندگان در حال کار و تلاش پیاپی و متصل که این مطالب گفته بشه و شنیده بشه؟ چقدر عواطف این کرم خدا دارد به این عنایت پیوسته ما. گوش اگر بخواد کار کنه لازمش چیه؟ چه عضو دیگری از سلسله حساب باید به کار بیاد؟ مغز و مفصل چه کاری الان باید بکنن؟ بقیه اندام، گردش خون، تنفس، همه اینها عواطف است. حمد میگویم خدا را بر عواطف کرمه، بر این کرامت های متصل و پیوند خورده خداوندی به یک دیگر و سوابق نعمه. سوابق وقتی سایه میاد، سایه میاد فراگیر میشه، عب میاد سایه میشه، میگن سبق الظل اذا امن و شمل. فراگیری، فراگیری و گستردگی رو میگن سبقه. امام زمان و حمد میگویم خدا رو بر سوابق نعمه، بر نعمتهای او که فراگیر و گسترده است. یه اشاره کردم الان بالا. خود خدا چه زیبا در قرآن میگوید و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چه حاجت و نیاز شما باشد به شما داده ایم و فراتر از آن، بلد اینا مزید است. تجربه فرمونید صبر داره نعمتهای الهی، خیلی فراگیره، خیلی گسترده. گاه میبینید یه عالم، یه متخصص در علوم طبیعی تمام عمر خودش رو صرف میکند که یه پدیده جزئی این خلقت رو از میلیاردها، بگید از بیلیاردها پدیده های این خلقت تو 30 سال شناسه. وقتی هز میکنم مثلا کسی رو من در لندن دیدم، یه دانشمند و پروفسور آلمانی بود، 30 سال رو مورچه سواری کار کرده بود، همین موچه‌ای که ما میگیم موچه‌ای سواری پا بلندا، 30 سال تحقیقات عمرش رو مورچه بود. تمام ویژگی های مورچه پیام های اینها رو داد و ما کدیفش نداریم و الا میفهمیم اینا چی با هم منتقل میکنند. و من ماجرای سلیمان رو بهش و حالت نملتون یا ایها النملت خلو مساکنکم گفتم این کدیفش دست سلیمان بوده، سلیمان بلد بود. علم نامن ترده پس میشه انسان به نظرش اگر خدا بخواهد برای بشر دست یافتنی که بتونه انسان بفهمه این مرشه ها چی میگن. تو میبینی در گیاهش، در گلش، در چی یه انسان 30 سال 40 سال یه گروه محقق پیرامون یه پدیده جزئی دارن. چرا؟ چون سواب غنمه، چون این نعمت ها چیه؟ خیلی گسترده، خیلی دامنه داره، خیلی فراگیره و سواب غنمه. خب حالا به اینجا که رسیدم یه روز مومنین دیگه داد از درون برمیدارن، هم از آن خدایی که چنین و چنان گشاینده گره ها، گسترانده نعمت ها. و اومن و بهی اولا بادین و اومن و بهی دیگه جای این که از سویدای دل و جان بگویم که ایمان آوردم، من ایمان می آورم به او که اولا و بادین. یعنی نتیجه این حمد و معرفت میشه چی؟ میشه ایمان، تشدید ایمان، تأکید ایمان، فزونی ایمان، ایجاد ایمان. اومنو بهی. بعد دو جمله امام فرمود اومنو بهی اولا بادیم، اولا بادیم. هر دو تا کلمه از جهت ادبی اولا و بادیم منصوبه. میبینید نصب داره اینها. اینو نصب میگن به لحاظ حاله، از جهت حال است از جهت ادبی. در حقیقت علته. مثل این که امام فرمود اومنو بهی ایمان بیارم به خدا. چرا ایمان بیارم؟ چون خدا اول است و خدا بادی است. اول بودن تو ذهنتون هست. چرا؟ چون میگید اول اول و ولا آخر و ولا ظاهر و ولا باطن و هو و کل شیء عظیم. خدا اول است. یعنی چه خدا اوله؟ یعنی آغازگر است. یعنی دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل کرد ناوه که مشتان تو در خون می شد، باز مشتان کمان خانه ابروی تو بود. عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدای تو بودی و آغاز کردی، بدیع السماوات و الارض تو آغازگر هستی بودی. کان الله ولم یکن معه شی، یکی بود و یکی نبود. خب الله نبود، او آغازگر وجود است، او ایجاد کننده و موجد است. نیست این خب الحمدالله رو میده. من ایمان میارم من علی ابن ابی طالب به اون خدایی که اولا او موجد و ایجاد کننده وجود هستی. بعد فهمد بادیم، صفت دوم و خدا بادیست. بادی از ماده بدو یعنی ظهور و آشکاری میاد. بادی بودن در ماده خداوند یعنی از ظاهر و به نفسه و مظهر و لغیره. یعنی ایمان میارم به خدایی که خودش آشکار است و آشکار کننده و آشکار کننده و ظاهر کننده هستی و حقایق در آن فرینه شد. خداوند خودش آشکار است. این همان است که بالاخره خیر از خیر دل که تمنا کنند، خیر از خیر دیده که پیدا کنند. این همان است که به تعبیر سید و شهدا یاری بکنیم از امام حسین در این اولین جلسه و نخستین بحث. متا قبطه حتی تحتا جعلا دلیل یدل علیک. خدای من کی تو کجا کی نبودی که من یه دلیل رو بخوام برای نشان دادن تو، چون خود تو همیشه برای من ظاهر و آشکار. من نیاز ندارم به این چیزی که بخواد تو رو من نشان بده، چون تو خودت خودتو به من آن به آن همه جا همه وقت در همه حالات نشان داده ای و میدهی. تو خودت ظاهری، از ظاهر به نور حکما و فلاسفه تشبیه وجود می کنند، میگن از ظاهر رو به نفسه و المظهر رو به غیره. الان نور رو که نگاه میکنید خودش آشکاره دیگه. چرا رو که میبینید همین نور مادی رو عرض میکنه، همین نور فیزیکی رو، بعدم روشن میکنه. الله در مقام تشبیه تا خود خداوند به کار میبرد این رو که ما بفهمیم، اما از این معنای جنس نور مادی نه، میگید الله و نور و سماوات و الارض مثل نور این کمشکات. درست خداوند آشکار است در حدی که بذارید این جمله رو بگم عزیزم، در حدی که این ظهور و آشکاری خداوند به قایتی میرسد که گروهی از عقلا حکما و رفا بزرگان بشریت احساس میکنن حضور خداوند در حدیش در وجود که دیگه جایی برای حضور دیگری نیست. توضیحش مشکله. بله گاه اینطور میشه، ما عدم هانیم و هستی هان و ما تو وجود مطلق و هستی ما. گاه اینطور میشه، آنچنان حضوری و آنچنان ظهوری از نظر بر رحمتان که دیگه ما احساس میکنیم چقدر ناچیزی در خلال اون حضور و ظهور و اون آشکاری خداوندی. فرمود او منو به ایمان میارم به او اولا زبادیم که او اول است و بادی. خب حالا من ایمان میخوام بیارم به خدا، من ایمان میارم، ایمان رو میخوام قوی کنم، باید چکار کنم؟ و از تهدیه قریبا هادیم، از تهدیه و من از او هدایت میطلبم، راه را میطلبم. برای ایمان نیاز به چی داریم؟ راه داریم. و از تهدیه استهدا طلب هدایت است، طلب میکنم هدایت را و رهنمون را و راهنمایی. چرا این کار رو میکنم؟ چون قریبا هادیم، چون خدا اولا قریبه، من نزدیکتر از خدا ندارم. این که همه تون میدونیم دیگه، ایمان به این داریم، ما نزدیکتر از خدا من که نداریم به خودمون، زن، شوهر، دوست، پدر، مادر، ما دو تا پدیده متفاوتیم در حقیقت، بعد سعی میکنیم به هم نزدیک بشیم. اما دو که دی این ای ما از هم متفاوت هست، روح انسان ها هم از هم متفاوته، بعد میبینیم فصول مشترک رو کنار هم میذاریم و کانون با محبت زندگی درست بشه، یا پدر و مادر به تفاهم برسند. توجه دارید؟ اما ازا تعالی که عبادی همی فعنی قریب قجیب و دعوت دعای عبادات. این قریب بودن خدا من عزیز من جان برادر و خواهر، نه قریب بودن برای این که تو بخوان تا من اجابت بکنم، این برای اون نیست. این عرض کردم اول سخن، این قریب بودن همونه که شما نفستون به قرب الهی است. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از درون من همین گوید سخن؟ این که گوید بر لب من راست کیست؟ بینگرید این صاحب آواز کیست؟ قصه اینه، خیلی زیباست این ابیات دلنگیز. جالب هم هست این که من از این ابیات هم گمان نمی کردم که از امان یا امان سامانی باشه این ابیات. آن این شاعری است که اشعار کربلایی و ولایی اون رو زیاد شما ها بهش انس دادید، بخصن اسمانی ها و سامانی ها. فرمود که از تهدیه قریبن هادیا، به هدایت میجویم از خدا، چون قریبه، چون اون هم که به اون هادیه منه، هادیه هدایت از اوست، هدایت از اوست میزنم. این نکه تهدیه من پشام، هر چرا بخوام خدا هدایت میکنه، هیچ من اینه داری در این که بخوایی به خود رهنمایی کنی. خب ببینید سیر کلام رو بگم، عرضم رو جمع کنم. او منو به ایمان میارم، من بعد از اون حمدی که فرمود او منو به ایمان میارم، چون اول خدا، چون خداوند بادی است. و از تهدید و ازش کمک میگیرم، راه از تهدید راهنمایی میگیرم ازش، چون قریب و هادیه، چون او باید هدایت کنه، کسی دیگه هادیه هدایتگر نیست. خدا به پیامبر میگوید انک لا تهدی من احباب، پیامبر تو هر کی رو بخوای نمیتونه هدایت کنه، هدایت با خود ماست ابتداعا، شما هدایت رو بعد بهش میرسونی، بلا خدا باید هدایت کند. خب حالا که امیر محمود ایمان میارم و طلب هدایت میکنم، امیرالمومنین به تعبیر بنده با گستاخی به ساحت مقدسشون عرض میکنم، میفهمن که خیلی حرف سنگینی گفتن. ایمان و هدایت امور ساده‌ای نیستن، نمیشن مگر با هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند نفر و از تنینه خدایا میدونم گفتم ایمان، میدونم گفتم هدایت، اما برای لحظه لحظه ایمانم، برای گام گام هدایتم نیاز به چی دارم؟ نیاز به لبخند تو دارم، نیاز به یاری تو دارم. تضام از تعینه از خداوند یاری میگم. چرا؟ چون قاهرن قادرن، هم قهر و قلبه و چیرگی و تسلط دارد و هم قدرت دارد. پس باید از او یاری بگیرم که من با در مسیر ایمان و هدایت کمک کنم. و هیچ باکی هم ندارم و اتوکل علیه کافی ناصره. چقدر میچینه این منظومه رو امیر المؤمنین، واقعا شگفت انگیزه. و بر او توکل میکنم و اتوکل علیه، هیچ باکی هم ندارم، هیچ دلنگران چیزی هم نیستم، به هیچ کس هم در این کار کاری ندارم. و توکل علیه و توکل میکنم بر او. چرا؟ چون کافی هم ناصرم، خدا کفایت کننده من و یاری دهنده من، هیچ باکی ندارم. به عظمت خودش اگه همین آیه قرآن رو یقین کنید عزیزان، نه اینکه بشنوید، یقین کنید، تمام زندگیمون تمومه. همین آیه که خیلیاتون حفظید، من بگم من بعضی شما تاخرش خوندید، من اتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله اکبر. و من اتوکل، این من موصول آن، من یعنی چی؟ یعنی 6 میلیارد امروز روی زمین، یعنی هر کسی، هر کافر و فاسق و فاجر و مؤمنی تو این آیه هست. و من هر کسی که یتوکل علی الله، به حقیقت توکل برسه و یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا تمام امور او را کفایت به حسبان میکنه، او کافی است خدا برای او. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بعد ان الله بالغ امره، خدا او را میرساند به تمام خواسته ها و مقاصده. تمام این رو حساب کتاب رو قد جعل الله لكل شيء قدرا، خدا همه چیز رو بر اساس اندازه های دقیق قرار داده. و راه رسیدن به اندازه های دقیق الهی توکل است. اینو تو کتاب گام های موفقیت و مباحث اون تو گام هفتم توکل من توضیحات جدی مفصل رو اونجا نوشتم و گفتم، میتونید مراجعه بکنید. عجیب فرمود و اتوکل علیه کافیا ناصرا. حالا دقت کنید، امام بعد از اون حمدهای اولی فرمودن اومنو، بعد از اومنو فرمودن استهدی، بعد استعینه و بعد اتوکل. قدم اول فرمودن ایمان میارن. حالا این ایمان نیاز به چی داره؟ به استهدا داره. یعنی ایمان بدون هدایت الهی که ممکن نیست. هدایت بدون چی ممکن نیست؟ بدون استعانت ممکن نیست. اگر انسان به یاری خدا خودش رو متصل نکنه، نمیتونه تو مسیر هدایت. و این استعانت بدون چی ممکن نیست؟ بدون توکل ممکن نیست. اگر انسان متوکل نباشه، من وقت گذشت تمام، بعد همین جمله کوتاه رو بگم، بقیه عبارات رو میذارم برای فردا انشاءالله خدمتون. ببینید، سوال شد که آوان نهو جا جبرئیل علیه، جبرئیل آمد سوال نهو پیامبر به جبرئیل گفتن یا جبرئیل، تو اون صحبت هایی که باجه و نه توکل، اخوان جبرئیل، برادرم جبرئیل، توکل چیست؟ قال علم. اینا توحید ناب این عزیزان، علم و بان المخلوق لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع. این که انسان به جایی برسد که بدوند مخلوق سود و زیان انسان دست خلق نیست، دست خداست. عطا و منع دست خداست. یعنی دید خودش رو به مردم و جامعه، طمع خودش رو از انسانها ببرد، طمع خودش رو، خوف خودش رو از جامعه بردارد. علم و بند المخلوق لا یضر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال و یأس من الناس، امید بیهوده به مردم نداشته باشه. فاذا کان العبد کذلک لم یعتمد علی احد سوی الله، وقتی انسان اینطور بود جز به خدا فکر نمی کند و لم یرجو و لم یخف سوی الله، دیگه امید و خوفش هم فقط
به خداست. ولم یتمع علی احد فلا الله، تمعی هم از کسی نداره جز از خدا. و قال سبحانه و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بال امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. فرمود و اتوکل علی امیر المؤمنین کافی الناصر. حالا به اینجا که رسید، این ایمان باید چی باشه؟ این ایمان اولا باید ابراز بشه. تبدیل به ابراز ایمان، تبدیل به چیه؟ ابراز لفظیش شهادت، باید گواهی بشه. بعد تو این شهادت حرفایی هست که انشاءالله جدی باید فردا خدمت عزیزان بازگو کنم با حول و قوه الهی انشاءالله. متشکرم، استفاده میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله.